أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار قبل چهار مسقط را مطرح کردن که سه مسقط گذشت، یکی خود اسقاط بود، یکی شرط سقوط بود، یکی تصرف بعد العلم بالقبل، چهارمی تصرف قبل العلم بالقبل قبل است، منتها تصرفی که اون عین را از صلاحیت برگردوندن خارج بکند. سر این که سوم و چهارم را از هم جدا کردن، تصرف قبل العلم را با تصرف بعد العلم فرق گذاشتن، برای اینکه این تصرف ها از یک سنخ نیست. یک قسم تصرفی است که عین موجود است و ردش ممکن است، یک قسم تصرفی است که عین یا موجود نیست یا اگر موجود هست ردش ممکن نیست. چون این دو قسم تصرف با هم فرق دارن، لذا یکی را به قبل العلم دادن، یکی را به بعد العلم. البته تصرف بعد العلم مطلق است، هر تصرفی که میخواد باشد مسقط است، لکن تصرف قبل العلم مقید است به اینکه اون تصرفی باشد که دیگه راه برای برگردوندن عین باز نباشد. وگرنه قبل العلم اگر تصرفی کرد، نظیر اینکه فرشی را خرید، پهن کرد، روش نشست، لباسی را که خرید دربر کرد و کتابی که خرید باز کرد دارد مطالعه میکند، این گونه از تصرف ها اگر قبل العلم واقع بشود مسقط خیار نیست. پس تصرفی مسقط خیار است که اگر قبل العلم بود صلاحیت رد کردن را از بین ببرد، ولی تصرف بعد العلم مطلق است، لذا قسم سوم را از قسم چهارم جدا کردن. این مطلب اول. مطلب دوم که این که میگوین از صلاحیت برگردوندن خارج میشود، این فروض فراوانی دارد. یه وقت است که یه تصرف متلف میکند، مثلا غذایی را که خریده مصرف میکند، ظرفی را که خریده، شیشه ای خریده از دست افتاد، شکست، مانند آن، این معدوم شد. چون معدوم شد قابل رد نیست. این یک قسم. قسم دوم آن است که موجود هست ولی قابل رد نیست، قابل تملیک نیست. مثل این که عبدی را عتق کرد یا عمه را استیلات کرد یا مالی را وقف کرد، اینها با اینکه عین موجود است قابل رد مالکانه نیست. نمی شود وقف را به دیگری تملیک کرد و نمی شود مستعبه مستولده را و نمی شود عبد آزاد شده را. پس یا از بین رفته است که تلف، یا از بین نرفت، موجود است ولی ملکیت او زیر سوال رفت، حبس شد، وقف شد، دیگه تلق نیست، یا نه موجود هست، تلق هست، قابل نقل و انتقال هست ولی او نمیتواند. مثل اینکه فرشی را که خریده حالا فروخته به دیگری، این فرش موجود هست، یک، وقف نشده و قابل نقل و انتقال است، دو، ولی این شخص قادر نیست برای اینکه داده به دیگری، دیگری میتونه نقل و انتقال بده. پس اینی که مورد تصرف شد و نمی شود او را برگردوند، عدم امکان رد به این فروض و فروع تقسیم می شود. خب این صورت مسئله. پس صورت مسئله آن است که قبل العلم بالقبل در این عین تصرفی بکند که با اون تصرف نتوان این را برگردوند، اما للاتلاف اول تغییر، نظیر وقف یا فک ملک یا امه مستولده، یا لنقل مالکانه مثل که به دیگری فروخت. این گونه از تصرفات مانع برگردوندن عین به اون فروشنده است. این صورت مسئله. در اینجا آیا خیار ساقط است یا نه؟ اصل مسئله را قدما متعرض نشدن، چون اصل خیار قبل را متعرض نشدن تا درباره مسخطاتش سخن بگن. اگر در کلمات قدما رضوان لعلیم از مسخطات خیار قبل سخنی به میان نیامده، برای اینکه اصل خیار قبل را متعرض نشدن. شما وقتی کتابهای فقهی اهل سنت را میبینید، مال اون قدماشون رو میبینید، اونا هم خیار قبل را متعرض نیستن. او برای اینکه حالا یا به لازرر تمسش میکردن یا چون بسیاری از مسائل رو قدما نگفته بودن، برای اینکه اونها وفقاً لنصوص فتوا میدادن و فقه چون داشتن، غالب مسائل فقهی اون مطابق با نص بود و در این زمینه نصی وارد نشده، در بار خیار قبل نصی وارد نشده. مشکلات قبل رو با مراجعه به مسئله ضرر و امثال ضرر حل میکنه، ولی تعرض در متون فقهی برابر با نصوصی است که در مسئله موجود است. و اگر چیزی رو محل ابتلا بود و از راه‌های عادی حل میکردن، با بنا اقلا و مانند حل میکردن، این کار نداشت به این که در متن کتاب‌های فقهیشون هم بیاید. مثلا غالبا فتوای قدما صدوقین، مخصوصا پدر بزرگوارش، اینا مطابق با نص بود. یعنی فتوای صدوق رو غالبا مشابه نص میدونن. در جایی که نص نبود اینا فتوایی نداشتن، وگرنه این دیگه کتاب فقهی 40 جلد جواهر اون روز شما ببینید در اصل صدوقین به صورت 1 جلد در آمده بود. خب بنابراین چون در فرمایشات قدما اصل خیار قبل متعرض درآمده شده، چه شیعه چه سنی در کلمات فقهای میانی مطرح شد، بنابراین نباید از اجماع حراسی داشت. اگر هم اجماعی بود، مال درباره متأخرین است که غالبا مدرکی است، و اگر بنا شد اجماعی از قدما مطرح بشه، اینجا اصلا تعرض نیست. پس صورت مسئله این است که اگر تصرف بعد العلم بالقبن بود، که خب مطلق است، قبل العلم بالقبن بود تصرفی است که مانع از رد باشد. این مانع از رد یا برای لیسه تام است یا لیسه ناقصه، یا اصل وجود را از بین برده یا نه اصل وجود محفوظ است و او را مقید کرده دیگه، این تلق نیست، یا اگرم تلق باشد در اختیار دیگری است، در اختیار این شخص مقبول نیست. این صورت مسئله. اقوالی که در مسئله است بود از مرحوم محقق به بعد نقل کرد، چون قدما تعرضی نکردن. اگر قدما تعرضی نکردن، نمیشود گفت که مثلا شیخ طوسی نظرش چیه، شیخ مفید نظرش چیه. از محقق به بعد این فتوا رواج پیدا کرده که تصرفی که باعث تلف باشد یا با منزله تلف باشد مسقط خیار قبل است. این از مشهور بین متأخرین این است. به مرحوم محقق رضوان الله علیه تقریبا اول کسی است که این رو صریحا باز کرده و شهرتی هم بعد پیدا شده. خب این شهرت که حجت نیست، سند این حکم چیه؟ سند این حکم را هم مرحوم علامه در تذکره مطرح کرده، هم فقهای بعدی، و اون این است که خیار رد العین است. شخص مغبون وقتی خیار دارد میگوید من پس میدم، پس میگیرم، و پس میدم، پس میگیرم، یعنی این رو بر میگردونم. پس خیار مشروط به وجود عین است، وجود تلقش، نه صرف وجود، وجودی که بتوان او را رد کرد. این فرضهای سگانه یاد شده مانع از رد دیگه. پس اگر عین موجود باشد و رد او ممکن باشد، خیار محقق است. خیار پس دادن و پس گرفتن و وقتی این رو نتونی پس بدی برای اینکه یا موجود نیست یا تلق نیست، دیگه خیاری نیست. این استدلال که به طور اجمال در روز چهارشنبه اشاره شد و نقد شد، الان بازترش رو نقد بکنی، نقد بازتر داشته باشیم تا برسیم به دلیل دوم. این استدلال ناتمام است. یه جواب تحلیلی دارد، یه جواب نقضی. جواب تحلیلیش آن است که خیار متعلق به عقد است، نه متعلق به عین. خیار حق و فسخ العقد است. لازمه فسق عقد کردن امسالداری پس دادن و پس گرفتن است. خیار که پس دادن نیست. خیار حق و امضاء العقد و حق و فسخ العقد. عقد که موجوده، انشاء گفتید آنی الحدوث است و آنی الزوال، اما منشأ در عالم اعتبار بقادار است و این وفای به عقدم و تا این عقد هست وفای به عقدم حکمی مستمر. پس برابر این عقد وجود اعتباری دارد. یک، وجوب وفا متوجه به عقد است. دو، خیار متوجه به هم زدن همین عقد است. چیزی رو ما از دست ندیم. خیار که پس دادن و پس گرفتن نیست، خیار به هم زدن معامله است. عقد هم موجوده، عقد نه طلب شده، نه از سنخ اسقرقب و تحریر شده، نه سنخ استیلاد است، نه سنخ وقف است، نه سنخ عتق است و نه نقل ملکی شده. عقد سر جاش محفوظه. این جواب تحلیلی. جواب نقضی اینه که شما در بسیار از موارد قائل به عدم سقوط خیاری، در خیار مجلس، در خیار حیوان و مانند آن، که اگر این طلب شد تصرفی نکرد، حالا افتاد شکست، باز شما میگید خیار هست. در مواردی که شما قائلید به اینکه خیار هست با اینکه تلف شده و تصرفی در کار نیست، اولا تصرف نشده، چون تصرف شما که از مایه کشف رضا نیامدید. یه وقتی میگه تصرف کاشف از رضاست، او مال بعد العلم قبل است. قبل العلم قبل کشف از رضا ندارد. وقتی کسی نمیداند متضرر شده و مقبول شده، چه رضایتی به لزوم معامله دارد؟ پس اگر تصرف مسقط است، از ناحیه کاشفیت از رضا نیست، برای اینکه موضوع خیار را به هم زده، ولی موضوع خیار عقد است نه عین، پس تصرف نه اثری ندارد. این گونه از تصرف ها یاد شده، چون شخص عالم به قبل نیست، این تصرف کاشف از رضا نیست، و چون خیار به عقد تعلق میگیرد نه به عین، این تصرف ها زمینه خیار از بین نمیبرد، پس هیچ کار نداره. و اون نقضش هم هست که شما در موارد دیگر با تصرف و امثال تصرف، با تلف و امثال تلف میگید خیار هست دیگه. بنابراین این دلیل اولی که آورده، تصرف چیز نیست، اون ظهور قبل است که گفتن شرط شرعیست یا نه. بسیار خوب، اون مسئله قبلا گذشت که ظهور قبل و علم به قبل شرط شرعی است یا نه کاشف عقلی است. اون مال مسئله این که علم به قبل و ظهور قبل چه تأثیری دارد. روشن شد که شرط شرعی نیست. قبل متوجه به تفاوت ثمن و قیمت است. همون وقتی که قیمت ثمن و قیمت تفاوت داشتن، خیار آمده. بسیار خوب، این شرط شرعی بودن معنیش این است که قبل از او اصلا خیار نیست، نه اینکه خیار هست و زمینه خیار را این تصرف از بین برده. اگر قبل العلم بالقبل خیار نبود، خب این تصرف چی رو ساقط کنن؟ معلوم میشه که اینا پذیرفتن که قبل العلم بالقبل این خیار هست و این تصرف مسقط خیار است. خب پس اگر کسی بگوید تصرف قبل القبل قبل العلم، قبل العلم بالقبل، مسقط است برای اینکه موضوع را از بین برده، این سخن تحلیلا ناسواب است و مورد نقض هم دارد. پس این دلیل اول تام است. دلیل دوم فرمایشی است که مرحوم علامه در تذکره دارد، مرحوم شیخ خواست این را بپروراند و موفق نشد و مرحوم شهید رضوان العلی در برابر استدلال تذکره علامه خیلی مقاومت کرد و راه خوبی را ارائه کرد. بعد فرمود مگر اینکه اجماع برخلاف باشد، مرحوم شیخ فرمود نه، راه شما راه خوبی است، به اجماعی هم در کار نیست. خب استدلال مرحوم علامه این است که ما در مسئله خیار مجلس، در مسئله خیار ایوان عنوان خیار داشتیم چون منصوص بود. خیارم یه حقی است متعلق و متعلق میخواد، حالا شما بفرمایید متعلق خیار عقد است نه. اما در مسئله قبل ما نصی نداشتیم، دلیلی بر خیار نداشتیم، فقط رو قاعده لا ضرر میگفتیم که ضرر این شخص مغبون و تدارک میشود. همین تدارک ضرر غیر از آن است که او دارای حق خیار است. و اون بحثی طولانی که آیا خیار به عقد تعلق میگیرد یا به این، فرع بر آن است که ما خیاری در مسئله داشته باشیم. ما اینجا ضرر باید تدارک میشد. لا ضرر میگوید که حکمی که منشأ ضرر هست در اسلام جعل نشده. ما در اینجا اگر این معامله لازم باشد منشأ ضرر است، باید لزوم رو برداریم. نه این شخص مغبون خیار دارد تا شما بگویید خیار به این تعلق میگیرد، با رفتن این خیار میرود، دیگری اشکال کند که خیار به عقد تعلق میگیرد، با حفظ عقد خیار موجود است. خیاری ما در کار نداریم، نسته. پس ما ایمو قاعده لازرر، این قدم اول. چرا در اینجا به قاعده لازرر تمسک نمی کنیم؟ بگیم به این که این که تلف شد یا در اثر استیلاد یا عتق یا وقف قابل رد نیست، یا در اثر فروش به دیگری و به نقل لازم قابل نقل نیست. برای این که ما دو تا ضرر در اینجا داریم، این دو تا ضرر معارض همان. حالا بعد یه توضیح خواهد آمد که اینجا تزاحم ضررین است نه تعارض ضررین. استدلال مرحوم علامه این است که مغبون متضرر شد زیرا بین ثمن و قیمت تفاوتی است به مال آیت سامه، پس متضرر شد و بخواهد این رو پس بدهد، این وجود نداره، باید بدلش بگیرد. خب قبول بدل برای صاحب اینم ضرر دارد. یک کسی فرش رو خریده، فرش رو سوخته، این شخص میخواد بدل این فرش بده، بدل اون ظرف رو بده، خب این برای فروشنده هم یه ضرر است. چرا ما فروشنده را مجبور بکنیم به قبول بدل؟ یه ضرر است دیگه. این دو تا ضرر معارض همان. شما میگید الا ولابد مغبون خیار دارد و میتواند پس بدهد. خب پس بدهد این وجود ندارد، باید بدل بدهد، باید فروشنده را مجبور بکنید به اینکه این بدل قبول بکند. خب این ضرری است برای او. ما برای اینکه این ضررین دفع بشه، جمع بین حقین بشود، ببین اون جایی که این موجود است، خب این رو برگرداند ولو به هم زدن معامله، کالایی رو که فروشنده فروخت دوباره بخواد پس بگیرد پول رو برگرداند برای او دشوار است، ولی این دشواری رو با تحمل بکند. جمع بین حقین به این است که مغبون بتواند پس بدهد و قابلم باید بپذیرد. اما وقتی این موجود نیست به چه دلیل ما بگوییم به این که الا ولا بود قابل باید که بدل رو قبول کند؟ سرش قصور دلیل است. ما در مسئله خیار قبل دلیلی بر خیار نداریم، لا ضرره. ما برابر قاعده ضرر لا ضرره با ضررها رو بسنجیم. ضرر دو تا ضرر هست، ضررهای متعارضن. اونجا که عین موجود است جمع بین الحقین این است که عین رو برگردونه، اونجا که عین موجود نیست خیار نداره دیگه. جمع بین ضرر حقین اینه. این خلاصه استدلال مرحوم علامه. یه نقد فنی در فرمایشات مرحوم علامه هست تا برسیم به اون نظر دقیق مرحوم شهید. نقد فنی آن است که ما یه تعارض داریم، یه تظاهر. تعارض مال مقام اثبات و دل ادله است، تظاهر مال حقوق و ملاکاته. بیان زالش این است که اگر دو تا دلیل که احدهما یأمر و الآخر ینها، که در روایات دارد که احدهما یأمر و الآخر ینها، یا دو تا دلیل درباره حکم وضعی که ظاهر یکی صحت این معامله است، ظاهر دلیل دیگر بطلان این معامله است، این گونه ها از ادله رو میگن متعارضن، چون در مقام اثباتن، برای اثبات یک شیء یکی در عرض دیگری است نه در طول دیگری، سبب و مسبب نیستند، ظاهر و ازهر نیستند، نسل و ظاهر نیستند، اگر باشن در عرض هم نیستند، چون در طول هم معارض نیستند. اما یعنی اگه یکی نسل بود دیگری ظاهر، یکی ظاهر بود دیگری ازهر، یکی سبب بود دیگری مسبب، یکی راجع به حکم بود دیگری راجع به موضوع، اینا در عرض هم نیستند، یا عرض نطاقی نیستن یا عرض ظهوری، چون در عرض هم نیستن معارض نیست، خب یکی بر دیگری مقدمه. اما اگر دو دلیل از هر جهت در عرض هم بودن، میگن اینا متعارضن و معارض دیگر. در مسئله تزاهم مال حقوق است نه مال ادله. یعنی مثلا جریان انقذ الغریق یک امریست که دو نفر اگر دارن غرق میشون، این مسئله انقذ الغرق بشجکی نیست، اینا معارض هم نیستن، یه دونه دلیل است بر انقذ الغرق. اما این شخص چون نمیتواند هر دو را نجات بدهد، تزاهم بین اونهاست و معلوم است که کدوم یکی از اینها باشه، میگه حالا شما مختارید، اینجا تزاهم حقوق. مثل همون جریان درهم بدعی، اگر دو نفر هر کدام یک درهم را پیش این امین به عنوان ودیعه گذاشتن، یکی را دزد برد، بدون تفریط اون امین یکی از بین رفت، واقعش معلوم است که این یکی مال کیه، اما در مقام ظاهر معلوم نیست. این یه تزاهم حقوقه. گفتن با قرعه و امثال قرعه این تزاهم حقوقی را حل کنی. اینجا سخن از تعارض نیست، دو تا دلیل در عرض هم باشه. در مقام ما اینجا سخن از تزاهم به حقوق حقین است نه تعارض. تعارض مال ادله است. حق قابل با حق مقبول مزاحم همان، کدام مقدم است؟ حالا اگر با این شاهد داخلی از این تزاهم به تعارض یاد شده است، قابل اغمازه، وگرنه اصطلاحاً بین تعارض به بین تزاهم یه فرق دقیق. خب پس اون استدلال اول که خیار متعلق که مشروط به عین است، بقای عین است، این ناتمام. استدلالی که مرحوم علامه کردن است به قاعده لا ضرر این بود که ما در صدد اسقاط خیار به تصرف نیستیم، ما در صدد تبیین مطلبیم که در صورت تصرف مخرج دلیل خیار حضور ندارد. این قصور مقتضی است، نه اینکه خیار اینجا را میگیرد ولی مسقطی آمده، اصلا خیار اینجا را نمیگیرد. بخش نهایی فرمایش مرحوم شهید رضوان الله علیه است و آن این است که هم ضرر موجود است یک، و هم ضرر بدون معارض است این دو. حالا شما از مزاحم به معارض یاد کردید، ما هم تعبیر معارض میکنیم. این دو نکته رو مرحوم شهید تبیین میکنه که اصل ضرر مال مقبول هست و معارض هم ندارد. اگر اصل ضرر هست بلا معارض، لا ضرر میگه که با ترمیم کرد دیگر، ترمیمش در اینجا به 3-4 نحو تصور شده که هیچ کدام از اونها راه گشا نیست الا بالخیار. تزاهم ضرر یا به این است که این شخص قابل از کیسه خود از مال دیگر ببخشد، که این را گفتن هبه مستقل است، این پرداخت غرامت نیست، زیرا غابن نه زمان ید دارد نه زمان معاوضه. چه پولی بدهکار است؟ چیزی بدهکار نیست، اتلاف نکرده، یه کالای را فروخته. پس چیزی را از خارج بخواهد بدهد، این زمان میشه هبه مستقل. از درون بخواهد بدهد، یعنی باریزا پنج من گندم دوباره اضافه کند، مثلا یه سند میخواد، دلیل میخواد، چرا این یک تدفیف نکرده، کم نفروخته، برایش ده من گندم را بفروشد به 15 تومن، ده من را فروخت به 15 تومن، همین، در حالی که ده من قیمتش 10 تومنه، حالا اون پنج من را چرا بفروشد؟ هیچ چاره ای در تدارک انهای ضرر نیست الا بالقبل که خیار باشد. پس ضرر هست، این یه مطلب. ضرر قبل از تصرف بود، این دو مطلب. این تصرف که ضرر را از بین نبرده، منشأ خیار هم همین ضرر است. اگر منشأ را از بین نبرده چگونه خیار از بین میره؟ ضرر موجود است یقینا، ضرر منشأ خیار شد که بتونه پس بده یقینا، این ضرر قبل از تصرف موجود است یقینا، پس اون حق رد هم موجود است یقینا. تصرف چه کار کرد؟ تصرف ضرر را از بین برد؟ هرگز. اگر بخواهیم بگوییم تصرف ضرر را از بین برد، با تصرف عالمانه باشد که بشیم رو اقدام. الان فرض در این است که قبل العلم است. اون تصرف عالمانه چون در حکم که به منزل اقدام بر ضرر هست، برای تضرر از بین برده. اما تصرف قبل العلم که اقدام نیست، پس ضرر هست. همین ضرر منشأ خیار هست و تصرف هیچ کار است. تصرف که ضرر از بین نبرده، پس یقینا خیار بود. پس ضرر مغبون یقینی است. اما از غابن چه ضرری دا کرده؟ غابن یه فروشنده است که این کالا را عرضه کرده برای فروش، اون نمیخواد این کالا را ذخیره کنه. که این کالا از دو حال بیرون نیست، یا مثلی است یا قیمی. اگر مثلی است که خب مثلش بهش بدن، اگر قیمی است به قیمت عادل قیمتش بو برمیگردن. او مثلا فروشنده است، به دنبال قیمت است. او اصلا این جنس خودش رو، این کالا را آورده برای اینکه پول بگیره، کجاش ضرره؟ شما یه وقت است که میگه کسی مال مردم رو میره تو خونش تلف میکنه، میگه این آثار قدیمی بود، یادگار پدرم بود، من قیمت گرفتم برای من خیلی سخت است. خب بله، در اون گونه از موارد یه ضرری هست از جهت حیثیت یاده بوده. اما یه کسی که فروشنده است، بحث ما در اینه که آورده عرضه کرده برای فروش، معلومشو پول میخواد، نه خود این کالا رو. خب اگر این کالا یادگار پدرش بود که نگه میداشت، پس او الان تمام کوششش برای اینکه به پول برسه، خب الان داره به پول میرسه. اگر یه وقت است که میکسی میره تو خونه دیگری، اون کتاب خطی یا نندم اثری که مال گذشتگان اوست، به میراث فرهنگی خانواده اوست، او رو به هم میزنه، بله قیمت دادن جبران نمی کنه، اون متضرر میشه، اما بود جبران که از ضررش. اما این شخص اصلا به دنبال قیمت هست برای اینکه آورده این کالا رو بفروشه. پس این کالا اگر مثلی است که خب مثلش رو میدن، اگر قیمی است که قیمتش رو میدن. نمی شود گفت که این به قیمت راضی نمیشه، برای اینکه او اصلا آورده برای فروش، پس او از ضرر نداره. در عرض ضرر مقبول ضرری برای قابل نیست، تا شما بگید این ضررها متعارضن، ما ضرری برای قابل نیست. مثل قیمت رو خب همون مثل بهش میدن میفروشه دیگه. اگر چون که از این صنایع یدی یا غیر یدی در بازار فراوان است، این فروشنده این ظرف است یا فروشنده این فرشه، این فرش و این ظرف مماثل فراوان داره، خب میدن او هم دوباره همین رو میفروشه. این فروشنده است یک کاسه ای رو فروخت مشابه اون کاسه فراوانه، یک کاسه بهش میدن اون هم میفروشه. بنابراین اگر چونچه این شخص بخواهد به بدن مالش برسد متضرر نمی شود، تا شما بگید ضرر غابن در عرض ضرر مغبون است و اینها متعارضند. مرام شهید فرمود به این که این راهشه، ولی من کسی ندیدم این حرفو بزنه. خب رو همون بزرگواری این شهید و عظمت علمی این بزرگوار است که این تعبیرات دارد. خب بله، خیلی از حرفهای ابتکاری است که دیگری نگفته، شماها گفتید، ولی اصلا در پیش نزد قدما مطرح نبود. یه فرع مشابه این را مرحوم شیخ طوسی در بحث مبسوط، کتاب مبسوط در بحث بیع مرابحه مشابه حرف زده که اگر کسی مرابحته، مرابحه در برابر اون سه قسم دیگر است که انشاءالله بحث میشه که انهای معامله چهار تاست، مسابقه هست و واضح هست و مرابحه هست. این مرابحه اینه که مثلا مشخص بکنه بگه سر اصول مالی، میگه من هر چی خریدم تو منی مثلا 10% سود میبرم، یا مثلا بعد منوش خلاف گفته، خلاف در آمده، که جریان مرابحه هم شبیه غبن است. چون در جریان مرابحه شبیه غبن است، اونجا شیخ طوسی در مبسوط فرمود اگر این طرف شد سقط رد. گفتن در بین قدما شاید شیخ طوسی مطلب رو گفته. خب به هر تقدیر این تحلیل مرحوم شهید به اینجا رسید که ما دلیل بر سقوط نداریم. بعد میفرماد که ولیکن لم اجد قائلن به، کسی این حرف رو نزده. این لم اجد قائلن به یعنی اگر اجماعی در کار باشد که مجمعین برخلاف این گفته باشند، بله نمیشه این حرف رو زد، برخلاف اجماع است. اما این عدم تعرض است، نه اجماع برخلاف این. خب خیلی از حرفای نوآوری است که شما ها بردید، سابقه نداشت. غالبا علوم همین طور است. تعبیر مرحوم با علی این است که فلسفه اول نپخته و خام بود، بعد فقه هم همین طوره، غالبا علوم همین طوره، بعد به تدریج کامل می شود. شما مرحوم شهید که می فرمید لیکن لم اجد قائلا به، اگر منظور شما این است که کسی نگفته، خب بله هنیئا لکم، شما حرف تازه رو شما آوردید. اگر منظور این است که این اجماع برخلاف است، نه اجماع برخلاف نیست، مطمئن باشید، چون خیلی متعرض نشدن. لذا مرحوم شیخ دو فرمایش دارد، یعنی شیخ انصاری میفرماید این تحلیل مرحوم شهید تحلیل دقیقی است و حسن است. یک، و اون که ایشون فرمودن لم اجد قائلا به، مخالفی هم در مسئله نیست، قدما متعرض نشدن. بنابراین خیالتون جمع باشد، حرفتون دقیق و علمی است از یک سو، دیگران متعرض این کار نشدن، نه اجماع بر خلاف باشد، اجماعی در کار نیست. و اگر اجماعی هم هست از محقق به بعد است که مشهور سقوط خیار است و این از حد اجماع هم نمی رسد و سند سقوط هم همین حرف هاست که گفتن خیار باید رد عین باشد و عین که نیست چه خیاری. ولی تحلیلن از یک سو، نقضن از سوی دیگر، معلوم شد خیار کاری با این نداره، خیار کاری با عقد داره. حالا ببینیم که تا اینجا این مراحلی که طی شده نظر نهایی است یا نظر نهایی چیز دیگری است که باید ارائه بشه انشاءالله. والحمدلله.